بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اکفنا ما یشغلنا الاهتمام به و استعملنا به ما تسألنا غدن عنه و استفرغ ایامنا فی ما خلقتنا له. خداوند متعال این دعا رو در حق همه ما مستجاب بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث کتاب ولایت الامر رو شروع کردیم. اولین مقدمه‌ای که ایشون مطرح کردن بحث شبهه‌ای است که در رابطه با عدم امکان حکومت در اصل غیبت مطرحه. ایشون اولین مقدمه ای رو مطرح کردن و اون این بود که بعضی از آقایون مطرح کردن در عصر غیبت امام زمان علیه السلام اگر شرایط باشه و بشه حکومت تشکیل داد، که خب خود حضرت علی‌القاعده باید ظهور بکنند، همین که حضرت ظهور نمی کنند این یعنی این که شرایط برپایی حکومت نیست. این شبهه رو مطرح کردن. بعد اجمالاً یه اشاره کردن که در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه یه بحث مفصلی شده که حکومت در تار و پود دین مبین اسلام وارده و یک بخش وسیعی از احکامی که در شریعت مقدس در اسلام مطرح شده بدون برپایی حکومت امکان نداره و از با این نگاه و از این جهت که اون احکام اختصاص به زمان معصوم نداره و نمیشه اونا رو محدودش کرد در همون دوره کوتاه حضور معصوم علیه السلام در جامعه، به خصوص دوره کوتاهی که حاکمیت معصوم علیه السلام بوده، لذا خود اون عمومات، خود اون اطلاقات، خود اون دوام شریعت برای همه اعصار و امصار شهرها اقتضا میکنه که بگیم دین اسلام همیشه باید باشه و چون تحقق این مجموعه احکام وابسته بخش عظیمش وابسته به حکومته، پس باید برای برپایی حکومت تلاش کرد و نمیشه گفت حکومت اختصاص به یه زمان خاصی داره. و گفتن این در ذهن ما قطعی است، منتها گاهی افرادی هستن که این در ذهنشون قطعی نیست. صفحه 41 شروع میکنن بعضی از این شبهاتی رو که احیانا تو ذهنها هست. یه شبهش اینه که شبهت و عدم امکان الانتصار فی عصر الغیبه، شبهه این که امکان پیروزی و نصرت در عصر غیبت وجود ندارد. یعنی در علم خداوند متعال این گونه رفته است که حکومت‌های جور همچنان ادامه پیدا می‌کند تا زمان امام زمان و تا اون حکومت، تا اون ظهور محقق نشه و حضرت ظهور پیدا نکنن، اصلا شرایط برای مسلمانان و برای مؤمنین فراهم نمیشه و امکانات جامعه به گونه ای نیست که اینها بتونن تشکیل حکومت بدن. که این نکته توی همون اون روایاتی هم که گفتین توی روایتی اشاره شده که وقتی در زمان مثلا امام صادق افرادی دعایی داشتن برای قیام، حضرت مثلا فرمودن این تحقق حکومت، حالا مضمون روایت اینه، از این که کوها رو بخوای از جاش بکنی سخت تره. انگار فعلا این ملک بنی امیه ادامه پیدا میکنه. در ذیل آیات سوره مبارکه قدر این روایت مطرحه که خداوند متعال تو اون آیات میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیلة القدر خیر من الف شهر. حضرت فرمان که خیر من الف شهری که حاکمیت بنی امیه هست. حکومت بنی امیه 1000 ماه 100 سال ادامه پیدا میکنه و شب قدر از اون 100 سال حکومت اونها چیه؟ ارزشش بیشتر. بعد اون 100 سال هم که حکومت بنی عباس حدود 400 سال میشه، از 400 سال اونم باز ادامه پیدا کرد. خب انگار که در علم خدا اینجوری رفته که اینها حکومتشون سرپا باشه و هست، یعنی باشه یعنی هست، اینها حکومتشون سرپا میشه و بعد اینی رو که مثل کوه الان ثابته شما بخواید بکنید اینجوری، یه بیل و کلنگ دستتون بگیرید بخواید کوه رو بکنید، خب این امکان نداره. تشکیل حکومت یک چنین حالتی رو داره، تو بعضی از اون روایات یک چنین فضایی هست. این اصل شبهه هست، این رو مطرح میکنن. بعد ایشون شروع میکنن در نقد این شبهه که این حرف حرف منطقی نیست. این حرف معناش اینه که خداوند متعال امکاناتی رو که در اختیار کفار قرار داده، دست شما در بکنه، اینها یه امکانات وسیعی است، بیش از امکانات مؤمنین، به صورتی که انگار اگر شما بخواید از اون امکانات در عرصه‌های مختلف برخوردار بشید باید کافر باشید، و انگار ایمان و اسلام یه مانع است برای برخورداری از امکانات مختلفی که در جامعه هست. یعنی خب این ذهنیت رو باید پشتوانه یه چنین تفکری بدونیم. این که میگید نمیشه و همیشه مؤمنین در مثلا ضعفند و امکانات در اختیارشون نیست و اونها انگار تقدیر الهی بر این رفته است که سر پا باشند، مثل اینه که بگید شرط برخورداری از اون قدرت و امکانات و اون حاکمیت و اینها کفره و عدم التزام به شریعته، یا از این طرف بگید که التزام به شریعت مانع، در حال که هیچ یک از این دوتا رو نمیشه گفت. و اون آیه شریفه ای که خدا فرماد که لولا ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و زخرفا. اگر نبود که مردم امت واحده اند ما برای کفار اینقدر امکانات قرار میدادیم که برج بسازند، برج های چند طبقه و هر طبقه ایش رو سقفش رو از نقره قرار بدن و آسانسور داشته باشه برن ازش بالا. حالا آسانسور معارج، معارج میشه نردبان، حالا نردبان اون که میره باش بالا، حالا قدیم ها با نردبان و پله میرفتن بالا میگید و پله هایی که برن بالا، امروز بگید با چی؟ آسانسور. یا حالا فردا روزی ممکنه یه چیز سریع تر از آسانسور پیدا بشه و معارج علیه های از هرون. خب خدا فرموده اگر مردم امت واحده نبودن، اگر امت واحده نبودن، ایشون فرماد منظور اینه که اگر قرار بود ما یکسان در بهره‌مندی از امکانات با مردم برخورد نکنیم، اگر تو دنیا بنا نداشتیم بنابر این نبود که همگان را یک نواخت بهرمند بکنیم، اون موقع کفار رو بیشتر بهشون میدادیم، اگر بنا نبود. ولی خب بنا تو دنیا بنا نیست که ما امکانات رو متفاوت بدیم. متفاوت به این معنا که امکانات افراد، چرا افراد رو ما متفاوت امکانات بهشون میدیم؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا همه در خدمت هم باشن. درسته، افراد امکاناتشون مختلفه، یک کسی استعداد بیشتری داره، یک کسی توانمندی جسمی بیشتری داره، تو اون استعدادها یک کسی استعداد ریاضیش بیشتره، یک کسی استعداد مثلا علوم انسانیش بیشتره، یک کسی همینجور. لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا اگه همیشه همه مردم استعداد مثلا مرحوم شیخ صدوق رو داشتن، یک کسی نمیرفت دنبال این مشاغل، کسی نمیرفت راننده، یک کسی نمیرفت که همه میخواستن برن، همه استعداد مثلا ابن سینا رو داشتن، کسی دیگه تن به این کارهای یدی و به این کارهای سخت نمیداد که همه میخواستن برن از استعداداشون استفاده بکنن. منتها یک کسی رو استعداد مرحوم صدوق یا ابو سینا اینا رو خدا بهش داده، یک کسی هم یه توانمندی جسمی قوی بهش داده، یک کسی هم ذوق رانندگی بهش داده، یک کسی هم ذوق پزشکی بهش داده، یک کسی هم لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا همه در خدمت هم باشن، بعضی دیگر رو مسخر خود بکنن، در خدمت خود بگیرن. تو فرد اینجوریه، ولی امم چی؟ امتها رو خدا فرموده بنا نداریم تو دنیا امکانات متفاوت بهشون بدیم. اگر منتها میخواد خدا بی ارزش بودن دنیا رو بگه نسبت به آخرت، بی ارزش بودن دنیا نسبت به آخرت به این صورته که اگر قرار نبود که همه امت واحده باشند، ما تو دنیا کافران رو خیلی بهره‌مند میکردیم، اینقدر بهشون میدادیم. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، قرار میدادیم برای کسانی که به خدا کفر میورزن، لبیوتهم سقفا من فضه، برای خانه هاشون سقف های از نقره. خب هر طبقه یه سقف میخواد، اینکه سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، معلوم میشه که حالت برج داره آپارتمان های چند طبقه، که سقف داره، سقف یه سقف، بعد سقف، بعدم معارج علیها یظهرون و پله هایی که به واسه اونها روی این سقف ها میرفتن قرار میگرفتن. امروزه بگید آسانسور بگید. خلاصه اگر قرار نبود مردم امت واحده باشن، ما اینجور میکردیم، ولی خب قرار امت واحده باشن تو دنیا. این آیه رو ایشون فرمان، این آیه معناش اینه، گرچه با توجه به بعضی از روایات بعضی ها یه جور دیگه معنی کردن، حالا اون معنا رو ایشون ذکر میکنن و نقد میکنن که اون معنا اولا این روایات درست سندن مشکل داره، ثانیاً اون معنا نمیتونه درست باشه، یعنی با ظهور آیه نمیسازه، ثالثاً اگر اون معنا هم باشه باز با این نکته‌ای که گفتیم قابل جمعه. پس حاصل چی؟ حاصل این که بگیم مقدرات بر این است که کفار در عصر غیبت اینها امکانات داشته باشند و خدا چنین تقدیر کرده است، این و بر این اساس شما نکنید که نمی شود، یعنی نکنید که نمی شود، اقدام نکنید، چون اقدام بکنید این اقدام موفقی نخواهد بود. خب خدا نطال خودش پیش بینی کرده که این اقدام موفقی نخواهد بود، اونا امکانات بیشتری دارند. این شبهه تو ذهنه ایشون، تو نقدش این آیه رو مطرح میکنن. اولا فرمون که این معناش اینه که انگار که شرط بهره‌مندی از این امکانات وسیع اینه که یه امتی کافر باشه، بعد هم اون آیه یک چنین تفکری رو نفی میکنه، آیه یه صورت دیگری هم معنا شده که اون با دوست تو بیان نمیتونه درست باشه. خب این شبهه تو عدم امکان الانتصار رو به کی بگم بخونه؟ آقای کتاب نداره، شما اهل کتاب نیستید. شما مؤمن و مسلمان. شما که کتاب دارید؟ دیروز که شما نخوندید؟ دیروز شما خوندید. آقای نوری شما بخوندید. کسی چای نمیخواد که اول صبح؟ اول صبح چای خوردن اصلا خوب نیست. چون خوب نیست حالا من میخورم دیگه. بفرمایید.
شهدا اهل کام انتصاب بی اسم الایمان حقیقت ابوالدارما انه سبق فی علم الله ان المؤمنون لا ینتصرون فی زمان الغیبه ولذا لم یکلفهم بخوض المعارک لهدف اقامت الحج و احتمال هذا کافر بعدم وصول القتل الذي اشرنا اليه ويضم ذلك الى عدم وجود اطلاق نفسيا لادله الاعتقاد يشمل زمان القيمه وكثير من الاطلاقات تتوقف تماميتها على القتل بعدم الاختصاص الخطاب بالمشافهين
او ضرورت اشتراک
فی الحول بین ما و بین
من احسن. خیلی خوب. طیب الله. جهاد یا جهاد؟
جهاد
علاقه ده باید جهاد باشه. درسته مستر باب مفعله. ما گفتیم با توجه به مقدمه قبلی قصد داریم که باید در راستای تحقق احکام اسلام کوشید و به برپای حکومت اقدام کرد. منتها وقد لا یحصل هذا القتل انسان ما به سبب بعض شبهات. ممکن است این قتل برای افرادی تحقق پیدا نکنه به خاطر بعضی از شبهات. مثلا چی؟ یکی شبهه عدم امکان موفقیت، انتصار، پیروزی و موفقیت در اصل غیبت. نحن ننتصر مرحوم سید حسن نصرالله، نحن ننتصر این به خطش هست. نحن ننتصر یعنی چی؟ ما پیروز میشویم. انتصار تو ادبیات فعلی یعنی پیروزی. شبهه عدم امکان انتصار، پیروزی و موفقیت در اصل غیبت. قدیز اما زائم، گاهی یک گمان کنندهی فکر می کند که در علم خداوند چنین رفته است که مؤمنان در زمان غیبت پیروز نمی شوند و لذا آنان را مکلف نکرده است به فرو رفتن در معارک، یعنی صحنه های جنگ و درگیری. معرکه، خودمون هم تو فارسی میگیم معرکه، معارک. لذا آنان را مکلف نکرده است به فرو رفتن در صحنه های جنگ و درگیری به منظور اقامه حکومت و احتمال این کافی است در این که ما یقینی را که شما گفتید پیدا نکنیم. شما گفتید من یقین دارم که ما یقین داریم که باید در اصل غیبت اقدام کرد. نه، همین احتمال میدیم که چنین مطلبی باشه، که این احتمال هم احتمال قابل توجهی است، یه صرف یه احتمال نیشپولی نیست به اصطلاح. با توجه به این احتمال لذا ما تکلیفی نداریم و یزم و ذالک، بعد این احتمال زمیمه می شود به عدم وجود اطلاق لفظی برای ادله جهاد. ادله جهاد هم یه اطلاق لفظی نداره که شامل زمان غیبت هم بشه. اونایش هم که اطلاق داره که میگید که یا ایها الذین آمنوا جاهدوا الکفار، یا مثلا یا ایها النبی جاهدوا الکفار والمنافقین، این ممکن اختصاص به پیغمبر داشته باشه. اون آیه هم که خدا توصیف کرده کسانی رو که در راه خدا جهاد میکنن، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، امکان داره این قضیه مثلا خارجیه باشه، قضیه خارجیه ناظر به کسانی که قتال کردن در اون زمان. برفرض اطلاق هم داشته باشه، کثیر من الاطلاقات متوقف است، تمامیت اون اطلاقات بر یقین به عدم اختصاص خطاب به مشافهین. این رو تو اصول بحث دارید که آیا خطابات شرعی اختصاص دارد به مشافهین، به اون کسانی که مخاطب اولی هستن؟ خود شفه یعنی شفه لب، لسان چه زبان، فم دهان. نصاب السبیان شعر لغات رو به صورت شعر بیان کرده. قبلنا اول طلبه ما هم هنوز نصاب بود، نصاب السبیان یعنی بچه ها. اگر بخوان بچه ها باید یک حدی رو از لغت بلد باشن، مثل طلا که نصاب میرسه زکات برش واجب میشه، حالا بچه ها هم یه نصابی لغتشون داره. ما نصاب و سبیان یه کتابی لغتهای عربی رو به صورت شعر بیان کرده بود. مثلا یه شعرش همین بود: کثیر بی حد و وافر تمام و اندک کم. اینجوری یه مصرعش، حالا این که یادمه، یکی در رابطه با شفه، شفه لب، لسان چه زبان، فم دهان، ید و جارحه دست و حلقوم نای. ید و جارحه دست و حلقوم نای، کلمات فارسی عربی قاطی مطرح شد. حالا اینجا میگن مشافه، شفه یعنی لب، مشافه مثل مواجه میمونه، وجه یعنی صورت، مواجه یعنی فیس تو فیس به تغییر امروزی ها، چهره به چهره. حالا مشافه هم یعنی لب به لب، منتها نه لب به لب، یعنی اینکه دو طرف لب همدیگر رو مشاهده میکنن در صحبت کردن. لذا میشه شفاهی، امتحان شفاهی هم یعنی امتحان حضوری که طرف نگاه میکنه، طرف لباش تکون میخوره چی میگه. اون ممتحن همینجور، اون امتحان دهنده هم همینجور، شفاهی هم همین. حالا مشافهین یعنی مخاطبین اولیه، کسانی که مخاطب چهره به چهره هن. احتمال داره اختصاص داشته باشه به اونها، یا اینکه پس این متوقف است بر اینکه شما یقین داشته باشید که خطاب اختصاص به مشافهین نداره، یا ضرورت اشتراک در حکم بیننا و بین من خوته و به، یقین داشته باشید به این که ضرورت دارد اشتراک در حکم بین ما و بین من خوته و به، یعنی مخاطبین اولیه همون احکامی که دارن، ما هم در همه اون احکام با اونها مشترکیم، باید این رو یقین داشته باشید. ولکننا ما دمنا نحتمل وجود فارق موضوعی بیننا و بینهم، ما همین که احتمال میدیم که یک فرق اساسی بین ما و اونها وجود داره. فرق اساسی چیه؟ و هو عدم معاطات ظروف الانتصار بالنسبت لنا، و اون مهیا نبودن شرایط پیروزی است نسبت به ما، به خلاف المؤمنین الذين كانوا في زمن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، به خلاف اونهایی که معصوم در بینشون حضور داشته، خود حضرت در بینشون بودن. اون وعده های نصرت، اون شاید منظور در زمانی است که خود وجود نورانی رسول الله هستن. خب وقتی این احتمال وجود داره و ما احتمال میدیم که این فرق بین ما و اونها هست که اونها حضور معصوم رو داشتن و ما دیگه این رو نداریم، لا نستطیع الاستفاده من قاعده الاشتراک بالحکم، نمیتونیم از قاعده اشتراک در احکام استفاده بکنیم. سلام علیکم، بگیم همون تکلیفی رو که اونا داشتن ما هم داریم. او عدم اختصاص الخطاب بالمشافهین، از این استفاده بکنیم بگیم خطاب شامل حال ما هم میشه. و روایات و مدح الغزو فی سبیل الله مثلا لیست به صدد بیان شرایط الغزو فی حین ان الارتکاز العقلائی و المتشرعی یدل اجمالا على وجود شرایط له فلا یتم له الاطلاق فی مورد شک. و روایاتی که مدح میکنه غزو جنگیدن در راه خدا را، این عبارت شما هم همین جوره که من خوندم، لیست به صدد بیان شرایط الغزو، به نظر میاد که نباید لیست باشه، باید بدون لیست بشه. اون روایات مدح قصد در سبیل الله به صدد بیان شرایط قصده در زمانی که ارتکاز و عقلایی و متشرعی اجمالاً بر وجود شرایط دلالت بکنه. میخواد اجمالاً شرایط قصد رو بگه وقتی که ارتکاز و عقلایی دلالت میکنه بر وجود اون شرایط، فلایت ملحل اطلاقی مورد شک، اما اطلاقی نداره که مورد شک رو هم بگیره. این که لیست باشه، با لیست من نتونستم معنا کنم عبارت رو. را میتونید؟ روایات مدح غزو در سبیل الله، روایاتی که مدح میکنه جنگیدن در راه خود، غزو یعنی جنگ. قاضی به غزا رفت و غزا کرد و غزا خورد. قاضی به غزا رفت و غزا کرد و غزا خورد. قاضی به قصد جنگ رفت یا به قصد، اولیه میشه غزا خوند، دومی یا غزا، به قصد قضاوت رفت اما بعد جنگ کرد و بعدم نشست غزا خورد. قاضی به غزا رفت و غزا کرد و غزا خورد. خب غزا یعنی جنگ، غزای با غین و زه. روایات مدح جنگیدن در راه خدا، این به صدد بیان شرایط، نه به صدد این که بخواد بگه که همیشه میخواد بگه شرایط قصد چیه. در حینی که ارتکاز و عقلایی اجمالاً دلالت بر وجود شرایط بکنه، اطلاقی نداره که بگیم همه موارد رو شامل میشه. این فعل جمله معناش اینه. منتها این لیست عرض کردم، لیست به صدد بیان شرایط قصد، این رو یه مقدار با سختی باید معنا کرد. خب این شبهه‌ای که مطرح شده، ولی رد علی هذه شبهت طریقان، ما به دو صورت میتونیم این شبهه رو رد بکنیم. یک، تساوی الامم فی الطاقات الاولیه، این که همه امم در اون امکانات اولیه و توانمندی های اولی مساوی هستند. از طریق الاول الفات و نظر الى ان سنت الله على وجه الارض لم تقتضی کون الایمان ملازما للضعف والانکسار. توجه به الفات نظر یعنی توجه در نظر گرفتن، الفات نظر در نظر گرفتن این نکته که سنت خدا بر روی زمین اقتضا نمی کند که ایمان ملازم ضعف و شکست باشد. و ان القوا والقدرات والطاقات والقابلیات الاولیه وزعت علی المجتمعات به شکل متساو و متقارب به غض نظر عن کونها مجتمعات مؤمنه او ملحده او کافره. این دقت نظر توجه اقتضا میکنه که قوا، امکانات، مقدرات، طاقات، اون طاقات هم یعنی همون توانمندی ها، قابلیت های اولیه وضع تقسیم شده باشد بر جوامع به شکل متساوی و نزدیک به هم، با صرف نظر از این که اون جامعه مؤمن است یا ملحد است یا کافر. این امکانات تقریبا یکسان تقسیم شده، این رو اقتضا میکنه. فلا نحتمل اننا لو فسقنا و کفرنا امکننا استلام امکننا استلام و زمام سلطه، زمام سلطت و الحکومه ولو آمننا و اصبحنا صالحین عجزنا اندالی و قدر لنا الانکسار. اصلا نمیشه چنین احتمال داد، اصلا احتمال داده نمیشه که بگیم ما اگر فاسق شدیم، مرتکب گناه شدیم و کافر شدیم، برای ما امکان استلام به دست گرفتن، استلام به دست گرفتن زمام سلطه و حکومت فراهم می شود. اما اگر ایمان آوردیم و آدمای خوبی شدیم، عاجز می شویم از این که زمام سلطه و حکومت را به دست بگیریم و شکست بر ما مقدر شده است. نمیشه چنین چیزی گفت. بل حالونا حال سایر الناس، ما هم مثل بقیه. ان استيقظنا و عملنا و خططنا الخطط الحکیمه لاستلام الحکم ننتصر کما ينتصر الاخرون، ينتصر الاخرون. ما هم مثل بقیه هستیم، اگر بیدار شدیم، تلاش کردیم و نقشه های حکیمانه ترسیم کردیم، خططنا الخطط الحکیمه، ما تخطیط یعنی برنامه ریزی کردن، ما برنامه ریزی کردیم، برنامه های حکیمانه رو، نقشه های حکیمانه رو در نظر گرفتیم برای به دست آوردن حکم و حاکمیت، ننتصر، ما هم پیروز می شویم، کما ینتصر الاخرون، چون که دیگران پیروز میشن، اگه ما هم حساب شده عمل بکنیم ما هم پیروز میشیم. وقت ننکسر و ایزن کما ینکسر الاخرون، البته یکی میزنیم یکی میخوریم، گاهی هم شکست میخوریم همونجور که دیگران هم گاهی شکست میخورن. و حالا واضح لمن یطالع المجتمعات الاسلامیه و وضع الافراد المسلم و الکافره، کسی اگه مطالعه بکنه حال جوامع اسلامی رو و افراد مسلمان و کافر رو، این برش خیلی روشن میشه. و ینتفت و الاطاقاتهم و قدراتهم و به امکانات و توانمندی های اونها توجه بکنه. وقد زادت ذالکه وضوحا التجربت الاسلامیت الرائعه التي حصلت في ارض ایران، و آنچه که این مطلب رو آشکارتر کرده تجربه موفقی است که در سرزمین ایران محقق شد. الرائعه یعنی شگفت انگیز، تجربه اسلامی شگفت انگیزی که حاصل شد در سرزمین ایران. این شگفت انگیز بودنش رو ممکن افراد الان یکمی با تردید مواجه بشن، اما اگر اقتدار حکومت پهلوی به عنوان ژاندارم منطقه خلیج فارس در نظر گرفته بشه، ژاندارم منطقه در نظر گرفته بشه، اون امکاناتی که اون دولت داشت با اون نظام اطلاعاتی که داشت، سیستم ساواکی که داشت، با اون قهر و غلبه‌ای که داشت، بعد یه کسی تو قم چی میکرد؟ من میخوام این حکومت رو از جا بکنم، سن قبول، یعنی کسی باورش نمیشد. خدا رحمت کنه حضرت امام وقتی میخواستن حرکت رو شروع کنن، نامه های متعددی بر علمای سراسر کشور فرستادن. آقای ریشهری رحمت الله علیه تو این کتاب خاطرات آموزنده یه قسمتی رو اشاره میکنن، یه آقایی که آقای علم الهدا که نامه های منطقه خراسان و اون قسمت کشور رو میبره، میگه حضرت امام من رو خواستن، بعد یه تعداد نامه بهم دادن، گفتن اول مشهد که میریشون مشهدی بوده، نمیدونم نسبتش با این آقای علم الهدا پدرشون بوده، عموشون بوده، ایشون که الان امام جمعه مشهدن، پدر ایشون یا عموی ایشون، حضرت امام نامه هایی که مال اون سمت بوده میدن به ایشون، میگن مشهد که رفتید منزلتون نرید، مستقیم برید به حرم امام رضا، بگید آقا یه حرکتی رو میخوایم شروع کنیم، اگر نظرتون هست کمک کنید، یه تعبیر اینجوری. و بعد مثلا یه نامه مال آیت الله میلانیه، یه نامه مال یکی از علمای اهل سنته، یه نامه مال یکی بعضیاش رو ایشون میگه، بعد ایشون میگه که نامه آیت الله میلانی رو که بردم، بعد گفتم خصوصی میخوام خدمتتون بدم، بعد دادم خدمتشون، نامه رو خوندن، گفتن من هستم ولی درگیر شدن با آمریکا سخت است. این سلام والد بالای 50 سال پیشه، درگیر شدن با آمریکا سخت است. بعد هم یکی یکی افراد یک برخورد چیز داشتن که یعنی این میشه نمیشه این کارو کرد، میگفتن نمیشه، لذا اینکه رائع است، شگفت انگیز، واقعا قدرت خدا متعال بوده که اینجور اون حکومت رو با اون اقتداری که داشته زمین زده. منتها تاریخش چون اونجور بررسی نمیشه، ممکنه افراد حالا فکر کنن که خب والا انگار که یه حکومت پوسیده‌ای بوده و یه فوت کردند و افتاده و بعد همه چی به راحتی پیش رفته. وضعیت رو اگر مطالعه بکنه خیلی مقدمه چینی شده، یعنی و اینکه گفتن ایشون گفتن حساب شده، ان استيقظنا و عملنا و خططنا الخطط، طرف فکر کنه امام یه حرف یه سخنرانی کردن و با یه سخنرانی اینجور شد، نه، مقدماتی که ببینه اینه حساب شده، یعنی حساب شده افراد مختلف رو، مراجع رو باشون صحبت کردن، علمای مختلف رو نامه نوشتن، بعد حرکت کردن، گفتگو کردن، افراد فرستادن. بعد هم همون عراق که رفتن خودشون طرح حکومت اسلامی درس خارجشون رو درس ولایت فقیه قرار دادن، بعد راجع به مبانی حکومت دینی صحبت کردن، اونجا مفصل یه بحث اونجوری مطرح کردن، بعد هم اونجا شاگرد پرورش دادن، یعنی زمینه‌های مختلف رو اونجور که باید یک انسانی حساب شده کار بکنه کار کردن. و بعد هم که انقلاب در آستانه پیروزی قرار گرفت، افراد بعضیشون مثلا ذهنیتشون این بوده که حفظ نظام واجب است. حفظ نظام رو شاید اون دوره هم جلسات اول عرض کردیم که حفظ نظام رو آقایون واجب میدانن و بعد میگفتن اون نظام وقتی به هم بخوره، اینجور که میگید اگه این نظام به هم بریزه ما که نمیتونیم نظامی تشکیل بدیم، جامعه به هرج و مرج کشیده میشه و این خلاف شرع. مثلا امام باز به گونه ای عمل کردن که یک روز جامعه بدون حکومت نبود، یعنی هنوز بختیار سر کار بود و ادعا داشت که من مرغ طوفانم و به این بادها نمی لرزم و هستم. هنوز او ادعای نخست وزیری داشت که حضرت امام نخست وزیر جدید را بازرگان رو معرفی کردن و عنوانه، یعنی کشور یک روز هم بدون حکومت نموند، به صورتی که بگن نظام کلن به هم ریخت و مثلا هرج و مرج شد. این خیلی حساب شده عمل شد و خیلی هم همین تعبیر خطت نل خطت الحکیمه این اتفاقات افتاد. بعد اون نصر الهی هم تحقق پیدا کرد، لذا این تجربه رائعه، یه تجربه شگفت‌انگیزی که در ایران حاصل شد، این میتونه خودش مطلب رو آشکارتر بکنه. منتها ما فعلا لکننا اردنا سوق البیان به نحو یتم حتی مغز نظر عن هذه تجربه العظیمه، ما میخواییم مطلب رو به گونه سوق بدیم، پیش ببریم که تمام باشه حتی با چشم پوشی از این تجربه موفق و تجربه عظیم. فلنفتر از انفسنا فی ما قبل هذه سوره المبارکه، لذا خودمون رو قبل از انقلاب فرض میکنیم و اندعزن نرا این که ان قابلیات فرد مسلم و مؤمن لا ینتقص عن قابلیات فرد کافر او فاسق او منحرف. میبینیم که اون قابلیت های مسلمانان کمتر از قابلیت های کفار نیست یا قابلیت های فساق. لا لشیئن الا لکونه مسلمن و مؤمنن، نه برای چیزی مگر به خاطر مسلمان بودن و مؤمن بودنشون بگیم که ها اینا چون مؤمنن و مسلمانن قابلیت هاشون کمتر است، چون در علم خدا اینجور رفته است که باید کفار حاکم باشن و کفار حاکمن که نمیشه. ولا قابلیات و مجتمع تختلف عن مجتمع آخر به اختلاف آفل ایمان و عدم ایمان، قابلیت های جوامع هم متفاوت نیست به واسطه اختلاف در ایمان و عدم ایمان، چون اینا مؤمنن توانمندی هاشون کمتر، اونا چون کافرن بیشتر. بلکه کل مجتمع من المجتمعات یوجد و افراد مستضعفون و یوجد و افراد و اقویا و ادکیا و ذو طاقات و قابلیات، در هر دو جامعه افراد مختلف هستن، افراد ضعیف یا افراد قوی و افراد ذکی هوشمندی که و افراد هوشمند و افرادی که توانمندی ها و قابلیت های مختلفی دارن، در هر دو جامعه هست. و اما شاهد القرآنی علی ما ذکرنا، شاهد قرآنی هم این آیه که خوندیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الآخرة عند ربک للمتقین. که این آیه در صدد اینه که کسی دل به دنیا نبنده و برخورداری های دنیوی رو معیار ارزش تلقی نکنه. اگر نبود که مردم امت واحده اند، ما قرار می دادیم برای کسانی که به خداوند رحمان کفر ورزیدن برای خانه هایشان سقف هایی از نقره و معارجی، پله هایی که آسانسور هایی که علیه هایی از هرون بر اون سقف ها بالا میرن، برن رو پشت بام، برن تو اون سقف، هم طبقه دوم سوم، و برای خانه های اینها ابواب، درهای متعدد و سرورن، تخت هایی که علیه های یتکهونی، خونه های بزرگی که درهای متعدد داشته باشه، تختش بزنن، برمش بشینن، و زخرفا و زیور و زینت، برای اینها زیور و زینت قرار می دادیم. و ان کل ذلک لما متاع الحیات دنیا، این لما به معنی الاست، و اینها نیست جز بهره زندگی دنیا، و الاخرت و عند ربک للمتقین. اونیش رو که میخوان ازش استفاده بکنن اون ولولا ان یکون الناس امتا واحده است. از این استفاده میکنن که دلت هذه الآیه علی ان القدرات و الطاقات و القابلیات و النعم و الحظوظ موزعت علی الفئات من المؤمنین و الکافرین بالسویه. این آیه دلالت میکند بر اینکه همه این امور تقسیم شده است بر فئات، فئه ها، کم من فئه قلیله، جمعیت ها، جمعیت های مؤمنین و کافرین بالسویه. و لولا المصلحه التي تقتضي ان يكون الناس امه واحده اي متساوين في هذه الحظوظ، اگر این مصلحت، مصلحتی که اقتضا میکند که مردم در بهره‌مندی از این حظوظ و بهره‌ها متساوی باشند، اگر این نبود، لکانت تعطا نعم الدنیویه و رفاه للکفار تعطا، عطا میشد نعمت‌های دنیوی و رفاه به کفار. و لعل ذلک، خب چرا به کفار؟ و لعل ذلك به نکته استیفاهم لجزای اعمالهم الحسنه فی هذه الدنیا، چون کفارم بالاخره یه خوبیایی دارن، کافر خوش اخلاق، کافر سخاوتمند، کافری که یه اخلاق، خدا بالاخره لا نضیع اجر من احسن عملا، خدا اجر هیچ کس رو ضایع نمیکنه، کفار رو کلا تو همین دنیا بهشون میده. آیات دیگه هم همین رو میگه، کافر هر کار رو بکنه تو همین دنیا بهش میده. لذا شاید نکتهش اینه که خدا استیفا بکنه، یعنی کاملا عطا بکنه جزای اعمال خوب اینها رو در همین دنیا، از لا خلاق لهم فی الاخره، چون بهره در آخرت اینها ندارن. اما نعم فی الاخره فهی خاصتون بالمتقین، اونها اختصاص به متقین داره، بر حد تعبیری که در پایان همین آیات هست، و الاخرت و اندرم بکل المتقین، همون آیه 35 الان دیدید خودتون. کما اینکه خداوند در یه آیه دیگه هم فرموده و رحمتی وسعت کل شیء، اما این رحمتی رو که همه جا رو گرفته من می نویسم برای متقین، کسانی که اهل تقوا هستن، این رو تثبیت می کنم برای اهل تقوا و کسانی که اهل زکات هستن، کسانی که به آیات ما ایمان دارن و پیرو پیامبر نبی امی فلان هستن. و این آیات مبارکات اگرچه ناظر است، این یک پاراگراف هم بخونم دیگه صحبت رو تمام میکنیم، این آیات مبارک اگرچه ناظر است به خصوص جانب اقتصادی، بهرمندی های اقتصادی درش هست، ولیکن یعنی دیگه توانمندی های دیگر رو ممکنه کسی بگه، قابلیت ها و استعداد ها و فلان، اما به ولیکن بالامکانه التمسک به ما فیها من عموم تعلیل، میشه تمسک کرد به آیه. از به کدوم نقطه آیه؟ به عموم تعلیل، العلت یعمم و یخصص. تعلیلش چیه؟ این حیث ان قوله لولا ان یکون الناس امتا واحده، اینی که اول آیه اومده بود، علت هست برای مساوی بودن اقتصادی فی ما بین الفئات المؤمنه و الکافره. علت هست برای این که این بهرمندی های اقتصادی چرا مساویست بین کافر و مؤمن؟ چرا مساویست؟ چون بناست که همه امت واحده باشند. خب این لولا این یکونن ناس امتن واحده میشه به مسابه علت. خودتون کنار عبارت بنویسید ول علت و یعمم و یخصص. علت گای تعمیم میده گای تخصیص میده و هنا یستفاد من حد تعمیم. از اینجا استفاده تعمیم میشه که این خصوص بهره های اقتصادی رو نمیگیره. این آیه یه روایاتی در زیلش اومده معنا شده که یه اشارهی کردم، عبارت رو ببینید انشاءالله پردا هم خواهیم خوند. و صلی اللہ علی محمد و اهل بیته.